اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. امروز که روز اول ماه محرم از سال 1431 هجری قمری بود، یادآور رسیدن حضرت سید شهدا و اصحابشون به حول و حوش کربلا و ناحیه نینوا است. جلسه دیشب یک سیر بحثی رو آغاز کردم خدمتتون که از جهت شرایطی که ما درش زندگی میکنیم اهمیت داره و من احساس کردم این روزها عده‌ای که از حقایق معنوی و ایمانی بی اطلاع هستن اظهار نظرهایی می کنن، حتی در قالب دوستی، که لازمه برای کسانی که علاقمند هستن به این مباحث توضیحاتی داده شه، رفع شبهه بشه تا یه حدی و از دین خدا و از حقیقت تا اونجا که امکان داره برامون و آشنا هستیم دفاع کنیم و حقیقت رو شهر بدیم برای علاقمندانش و مشتاقانش. یکی از جریاناتی که این روزها در جامعه شیعی و یا حتی اسلامی به معنای وسیع کلمه روح میده تنزل مقامات اولیا و انبیا به مقامات و یا به حضیض بشریت خاکیست و اوج انبیا را نمیتوانند ببینند، پرواز اولیا را نمیتوانند بفهمند و معراج برگزیدگان خدا را درک نمی کنند و نمی فهمند، اونها را می کشن پایین در حد خودشون. از جمله عرض کردم بعضی از کسایی هم که یه مقداری دعوی دوستی و دعوی تشیع و دعوی اسلام دارن میگن خب اینا قلوب به شما می کنید، این حرفا که می زنید راجب انبیا و اولیا قلوه، خودشون هم این حرفا رو نزدن که شما میزنید. حالا ممکنه ما بعضا اشتباهاتی هم در بعض از گفتار افراد باشه، ولی این خبرها نیست که شما فکر کنید که این حرفا که زده شده در شأن اونها هست، و بلکه بیش از این هاست که ما میتونیم بفهمیم. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم مقامات اونها رو، در حد فهم ضعیف خودمون چیزهای گفتیم. اگر قرار به قلوب باشه، نعوذ بالله قرآن مجید قلوب کرده در حق انبیا. این همه علما، این همه بزرگان مقام انسانیت رو، مقام ولایت رو، مقام امامت رو، مقام خلافت رو ستودن و سخنان بلند گفتن راجبش. اینا همه قالی بودن، اینا همه قلوب میکردن. حتی علما و مراجعی که ذوق عرفانی و مشرب عرفانی هم ندارن، حتی اقل در مورد ائمه معصوم و انبیا قائل به اسمت، قائل به عنایت ازلی خاص، قائل به اینها برگزیدگان خدا هستن و اموری نظیر این هستن. اگه یه نگاه کنیم میبینیم همه بزرگان دین و عرفان شیعه و سنی این حرفا رو زدن و اینها رو مقامات خلافت و مقامات ولایت رو مقامات بلندی دونستن که از حیطه فکر ما بیرونه. هر کس سرش به تنش ارزیده، هر کس که یه چیزی سرش میشده این حرفا رو زده. حالا دو نفری که این حرفا رو نمیفهمن و درکم ندارن و درس هم نخوندن و تعلیم هم ندیدن، حالا قلم دست میگیرن میگن که اینا قلوبه. این ضرورت بود که باعث شد که من در این سلسله بحث ها که عرض کردن عنوان کلیش رو قرار دادم سر نور در آشکار و نهان. این عرض خدمتون عرض کنم. تذکر داده شد به من که این بحث ها ممکنه که سطحش مقداری سنگین باشه، قابل استفاده نباشه برای عموم. من سعی خواهم کرد که حالا یه مقدار ساده تر و یه مقداری با تکرار و مثال مطلب رو بیان کنم. انشاءالله مفید واقع بشه. ضرورت تاریخی داره این بحثا و ضرورتش اجتناب ناپذیره. جلسه گذشته عرض کردم خدمتون که خدا فرمود الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین هست. نور آسمان ها و زمین بودن خدا یعنی چه؟ یعنی هر چه که دیده میشه، هر چه که دیدنیست از خداست و خدا او رو نشون میده. خدا نور همه چیزه، یعنی هر چی رو که شما دیدی نور خدا رو در اون میبینید و هر چی رو تجربه کردید دارید خدا را در اونجا تجربه و مشاهده میکنید. هر چی که هست خدا نور آسمان ها و زمینه، یعنی در آسمان و زمین چیزی نیست مگر اینکه آیت خداست، مگر اینکه تجلی و مظهر خداست، مگر اینکه خدا را نشون میده. هر چی که در آسمان هست. این یه نکته بود. مسئله بعد گفتیم سر نور. سر چیه؟ سر همیشه مخفیه، چیزیست که مخفیه. نور یه جنبه مخفی داره، اون جنبه‌ای که دیده نمیشه و از یه جهتی میشه گفت مثل ظلمات محض و مشاهدش غیر ممکنه، اون میشه سر نور. و اون چیه؟ اون وجود مطلق حق تعالی. وجود مطلق حق تعالی مشاهده نمیشه توسط هیچ کسی، عنقا شکار کس نشود دام بردی. اون وجود مطلق بدون تعین، بدون حد و مرز، اون شناخته شدنی نیست توسط هیچ کسی، هیچ کس نمیتونه بشناسه. این همه تاکید کردن به شما خدا رو بشناسید، خب کیو باید بشناسید؟ چجوری بشناسید؟ چی رو بشناسید؟ این همه گفتن معرفت الله و عارف بالله بشید، کیه این الله؟ کیه که باید بشناسید؟ وجود مطلق شناختنی نیست و هر چیزی که شناختنی نباشه عبادت کردنی هم نیست و نمیشه عبادتش هم کرد. پس وجود مطلق از دسترس همه بیرونه، اون سره. اما وجودات مقید، حالا مقید هم که میگیم نه به معنای این که محدود، وجوداتی که یک نوع تمایزی با ذات حق تعالی دارن، وجوداتی که یک نوع محدودیت ولو به معنای خیلی وسیع کلمه دارن، همینقدر که مظهرن و مظهر ذات خدا هستن، این موجودات میشه تا یه حدی، تازه اونها همشون رو نمیشه به حدی شنا. خب سر نور گفتیم در خفا، سر نور در خفا دیشب توضیح دادم، تا حدود امشب باز میکنم. شناخت خدا از خودش به ذات خودش، وقتی که خدا خودش را فقط میشناسه آنچنان که هست، هیچ احدی خدا را آنچنان که هست نمیتونه بشناسه، فقط خدا آنچنان که هست خودش را میشناسه و با تجلی ذاتی بر خودش. اما سر نور در ظهور، اون سر نور بود در نهان، سر نور در آشکار کیست؟ تجلی خدا بر خلقش، در صورت خلقش. خدا خودش رو در صورت خلق، در حجاب خلق به ما نشون میده. این صورت‌ها صورت‌هاییست که خدا از طریق اون خودش رو به ما نشون میده. و نکته مهم اینجا اینه که احتجاب با صورت، یعنی با صورت گمراه نشید. با صورت شما از صاحب صورت غافل نشید. انسان ها بسیارشون با صورت، صورت حالا جا مخصوص شکل نیست، صورت مجموعه خواصی که ظاهر شده در یک شکل برای ما و ما میتونیم بفهمیم، با صورت محجوب میشیم، یعنی با صورت ما غافل میشیم از صاحب صورت. مولانا هم در مثنوی یک توضیح خیلی مفصلی داره، شاید به موقعش خوندم، ولی این بیتش خیلی بیت معروفی است. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. ای چه بسیار کسانی که فریب صورت رو میخورن، از صورت گمراه میشن، قصد میکنن که ضربه بزنن به اون صاحب صورت، ولی ضربه را بر خدا زدن، بر خدا ضربه زدن. این صورت چی بود؟ این صورتی که ما فریبش میخوریم الان من یواش یواش خیلی ملموس خواهم کرد این رو، فعلا شما کلیاتش رو از من بپذیرید، تحقیق کنید کلیات بحث رو، برمیگردم و اینها رو باز میکنم. دیشب یه توضیح راجع به تحویل یا ریداکشن دادم، گفتم وقتی که تمامیت یک شی رو، تمامیت یک موجود رو شما میشکنید و تحویل میبرید به اجزای تشکیل دهنده و فکر میکنید اجزای تشکیل دهنده و اون منشأش میتونه توضیح بده این در این تمامیتش چیه. مثلا شما اگه مولکول آب رو بشکنید به ذرات ریزتر و اتمی و حالا ذرات ریزتر از اتم و فکر کنید اون ذرات میتونن توضیح بدن که یک مولکول آب چیه، اینو بهش میگن ریداکشنیسم، تحلیل گرایی. اگر کسی انسان رو تحلیل ببره به صورتش و ریدیوسش کنه، پایین بیاره به جنبه های ظاهریش و جنبه های بشریش. این یعنی چی؟ حرکتی رو مرتکب شد، یعنی چی؟ کاری رو کرد، یعنی چی؟ خطای بزرگی رو مرتکب شد. من برای اینکه این معنا رو توضیح بدم خدمتتون، ابتدا توجهتون رو جلب میکنم به جریان آفرینش آدم. خدای متعال در جریان آفرینش آدم فرمود، به ملائکه گفت که من بشری رو خلق میکنم. در سوره مبارکه صاد فرمود قال ربک للملائکه اینی خالق و بشرن منتین، من خلق کننده بشری هستم از تین، از گل، بشری از گل می آفرینم. خب اینجا دقت کنید، اینجا یه جا در سوره مبارک بقره به ملائکه باز فرموده قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، گفت من در زمین خلیفه میخواهم قرار دهم. معلوم میشه دوتا مطلب رو به ملائکه گفته، همین که بشری از گل میآفرینه و همین که اون بشری رو که از گل آفریده از میانش حداقل خلیفه و جانشینی در زمین تعیین میکنه. ملائکه که این دوتا معنا رو میدونستن که این بشر از گله و اون بشر از گل قرار خلیفه خدا در روی زمین باشه، اینها اعتراض کردن به خدای متعال. اعتراض ملائکه به خدای متعال این بود که تو موجودی رو خلق خواهی کرد. خوب دقت کنید، خوب باید دقت کنید اگر میخواید بفهمید، اگر نه که بحث شد. ار تجعل فیها من یفسد فیها و یفسد دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، آیا کسی رو میخوای در اونجا قرار بدی که فساد میکنه و خونریزی میکنه در حالی که ما تسبیح میگوییم به حمد تو و تقدیس میکنیم تو را؟ خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. بعد خدای متعال گفت فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، چون او را موزون ساختم، این بشری رو که از گل، این سوره مبارکه صاده، چون بس این بشر رو از گل آفریدم موزونش ساختم، درش از روح خودم دمیدم، برای سجده کنیم. و سجد الملائکه تو کلهم اجمعون، پس سجده کردن ملائکه همشون الا ابلیس، مگر ابلیس که چیکار کرد؟ استکبار ورزید. ابلیس از کافران بود. بعد قال یا ابلیس، خدا به ابلیس گفت ما منعک ان تسجد به ما خلقت به یدی، چه چیزی باعث شد که تو اون موجود رو که دو دست خودم آفریدم سجده نکنی؟ استکبرتن کنت من العالین، استکبار ورزیدی یا از عالی مرتبگان بودی؟ حالا جوابش ببینید. ابلیس قال انا خیر من، اینو بازی نگیرید، گفت من بهتر از اونم. جدی گفت، گفت من در روی استکبار گفت ولی جدی گفت، گفت من بهتر از اونم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی. من از آتش آفریدی، من از گل آفریدی. این آتش چیه؟ گفت من بهتر از اون. ملائکه هم گفتن ما بهتر از اون. شیطان هم گفت ما بهتر از اون. هر دوتا گفتن ما بهتر از اون. هر دوتا نظرشون به گل بود. وقتی گفتن ما بهتر از اون هستیم. به جنبه بشری بود. خدا جواب داد، جواب رو ملائکه قبول کردن، ابلیس قبول نکرد. خدا گفت محجوب نشید با این گل، این گل رو هیچ بزرگش نکنید، این خونریزی و این فساد رو اینقدر گندش نکنید، با حقارت ننگرید در فساد و خونریزی این بشر. ابلیس گفت نه، من زیر بار این حرف نمیرم، استکبار ورزید. خدای متعال بعد به آدم نصیحت کرد و آدم گفت یا آدم، ای آدم، انهذا عدو لک و لزوجک، این شیطان دشمن تو و دشمن زوجت هست، مواظب باش که شما دوتا رو از بهش خارج نکنه که بدبخت میشید. پس خدا یک هشداری داد به آدم، گفت این دشمنته، این که زیر بار نرفت دشمنته. بعد شیطان چه کار کرد؟ شیطان محمد گفت یا آدم، هل ادلو که علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، آیا تو رو راهنمایی بکنم به درخت جاودانگی و سلطنتی که پایان ناپذیره؟ بعد دیگه بقیه داستان رو میدونید چی شد. و خدا گفت برید بزنید، و آدم و حوا به درخت نزدیک شدن. حالا قرآن مجید توضیح نمیده درخت چی بود، مقصود از نزدیکی به درخت چی بود. به درخت نزدیک شدن، منتها از صحبت‌های شیطان برمیاد که به اینا گفته بود این درخت درخت جاودانگیه. و بعد هبوط کردن به عالم خاک. اینجا برمیگردم به بحث، نمیگردم به بحثی که دارم. این رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ صور. این قصه فرشته ها و شیطان یا ابلیس در رگ رگ ما هست. این داستان شیطان در رگ های بنی آدم حدیث هست که جاریه. شیطان در ما هست، یک صدا از شیطان یا یک لمسی از شیطان در ما هست، یک لمسی از فرشته ها. این دوتا با هم جدال میکنن تا صدای یکی غلبه کنه، تا هدایت یکی غلبه کنه. این چیه داستان؟ داستان رو خوب دقت کنید. داستان اینه که خدا ابتلا کرد ملائکه رو و شیطان رو به آدم علیه السلام. این خلیفه منه، سجده کنید برش. اونا گفتن که دوتا، هر دوشون اعتراض کردن، یکی نبود، هر دوشون اعتراض کردن. قبلا هم گفتم این معنا رو تو بعضی تو خرابیم، هر دو اعتراض کردن، هر دو هم نظر به بشریت داشتن، نظر به گل داشتن. ملائکه جواب خودشون که گرفتن تسلیم شدن، تسبیح و تقدیس کردن. شیطان جواب خودش رو گرفت ولی استکبار ورزید. داستان اینه، داستان این هست که اینها محجوب شدن با صورت، با جنبه بشری. گناه حضرت آدم علیه السلام بشریتش، حالا این البته من عرض میکنم، نمیخوام بگم قطعی دارم این حرف، داستان آدم علیه السلام داستان خیلی پیچیده پر رمزیه در قرآن و خیلی شاید جز معصومین علیه السلام نتونن این رمزهای این داستان رو به کامل به طور وضوح و آنچنان که هست به کمال و تمام بیان کنن. ولی اون چی که به ذهن بنده میرسه با بررسی هایی که داشتم و حالا سابق و پیشینه این هست که گناه آدم بشریتش بود. اون شجره برای چی شیطان بردش سراغ اون درخت؟ گفت این نقص تو، نقص بشری تو با این درخت جبران میشه و منشأ اون تقرب یا نزدیکی، منشأ اون نزدیکی به درخت هم، قربه به درخت هم، منشأ این که رفت نزدیک شد به درخت نه شده، این ضعف بشریش بود و خدای متعال به او گفته بود نزدیک نشو به این درخت، یعنی دنبال این نباش که بشریتت رو جاودانه کنی، دنبال نباش که این نفس رو با این روش‌های فرعی، روش‌هایی که به نتیجه نخواهد رسید برطرف کنی. فکر نکن جاودانه میشی با مالندوزی، فکر نکن جاودانه میشی با نام نیک در تاریخ، حالا نیک رو هر جور تعریف کنی، این اینا رو از ذهنت بیار بیرون. شیطان فریبش داد. پس گناه آدم علیه السلام بشریتش بود، هم در چشم ملائکه هم در چشم ابلیس. خب این اگه این بحث به چه ما به بحث ما چه ربطی داره؟ قبل از اینکه بحثشو بدم یه چند تا بیت میخونم که این مطلب روشن شه. اول از حافظ: ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، در حسن تو چیز که در حسن تو چیزی یا بیش از طور انسانی. حالا ما قالی هستیم یا اینا قالی هست؟ قالی کیه؟ قالی حافظ و مولانا هم دیگه، یه همه قالی هست. اگر هر که چیزی سرش شده قالی بوده، هر کم که مثل این آدم های به اصطلاح روشنفه چیزی سرش نشده اونا قالی نبودن. البته اونا همه فکر کردن انبیا مثل خودشونن، اولیا مثل خودشونن. ملک یعنی فرشتگان در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، میخواست خاک بوسی تو کنه. چرا؟ خاک بوسی خدا رو البته. چرا؟ که در حسن تو چیزی یا بیش از طور انسانی، یه چیزی دید که این در این انسان یه چیز غیر از انسانه، در این جنبه غیر انسانی داره. مرحوم الهی قمشه‌ای هم این بیت خیلی زیبا رو داره در مورد شیطان: جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. ابلیس هزاران هزار سال عبادت میکرد، یه ترک سجده بر آدم رانده شدش کرد، مطرودش کرد، رجیمش کرد تا ابد. چرا؟ برای اینکه ندید در آدم اون چیزی رو که باید میدید، اون کسی رو که باید میدید ندید. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. باز این شاعرشو نمیدونم مالی که: به صورت بشرم هانهان غلط نکنی، که رو سخت لطیف است و عشق سخت غیور. به صورت بشرم هانهان غلط نکنی، یا اظهار نظر غلط نکنی، به صورت بشرم. باز مولانا که گفتیم، مولانا باز میگه در بشر رو پوش کرده از آفتاب، فهم کن والله اعلم به ثواب. آفتاب اومده در بشر پنهان شده، اون نور مطلق اومده در بشر پنهان شده، اینو بفهم، خدا بهتر میدونه. بعد گردید ابلیس و گفت این فرعتین چون فضایت بر من آتش جبین. ابلیس گفت این گرد و خاکه، این فرعتین یعنی این ناشی شده از گرد، چون فضایت بر من آتش جبین، بر منی که آتشم. این آتش چیه؟ اینا سمبولن به نظر من. این آتش همین پی اچ دی هاست، این آتش همین دو تا آب با یاد گرفتن هاست. این آتش ماله، این آتش غروره. گفت چون فضایت بر من آتش شد، این از گله، گل چجوری بر من میفضایی، از من جلو میزنه. تا تو میبینی عزیزم را بشر، دان که میراث بلیس است آن نظر. تا تو اون عزیزان حق رو بشر میبینی، بدون که این میراث شیطان در تو، شیطان در تو حلول کرده. شیطان هم گفت این بشره، بشرم از گله، منم از آتشم، پس خیلی ساده است، معادله، من برتر از اونم. گرنه فرزند بلیسی ای انی پس به تو میراث آن سگ چون رسید. اگه تو فرزند ابلیس نیستی، ای انود لجباز، میراث اون سگ چجوری به تو رسید که تو حرف اونو میزنی، این حرف اونو تکرار میکنی، میگه اینا بشر هم مثل ما، خاکی هم، همه حرفایی که ما داریم اونام دارن. این چند تا بیت بخوندم برای اینکه این قضیه یه مقداری از این جهت روشن شد. حالا برگردم بیام محصولم چیه. یکی از ظلم هایی که بر اولیای الله رفته، بر آدم رفت از اول تا خاتم رفت، تا امام زمان علیه السلام میره، این ظلم از ناحیه شیاطین و فرزندان ابلیس اینه که این ظواهر صورت‌های بشری باعث میشه که ما قدر و منزلت اونها رو بیاریم پایین. ما محجوبیم به صورت‌ها. عرض کردم بشریت گناه اینهاست. گناهش اینه که بشرن. برای بشرن که با ما هم زبانی کنن، با ما حرف بزنن. یه داستانی رو مولانا در مثنوی داره که یک بچه آمده بود لب ناودون واسطه بود، مادرش نمیده چیکار کنه، بچه رو داد بزنه متاسف بیفته زمین، بگه برو عقب بیاد جلو، نفهمه بچه که عقب جلوش از نفهمه هرچی بشه که همجور منطور. بعد علی گفت که یا علی چیکار کنیم، بچه الان لب ناودون دیوار بلندی هست، الان ممکن هر لحظه بیاد جلوتر سقوط کنه. گفت از پشت بام برید یه بچه رو پشت قرار دید، یه بچه رو بردن پشت بام پشت قرار دادن، بچه یه گریه ای کرد، یه صدایی که این بچه که لبه بام بود روش کردن، اون بر رفت به طرف اون بچه که ته بام بود، بعد رفتن بچه رو بردن. این داستان مولوی گرفته برای اینکه هر کسی میلش به جنسیت خودشه، اگر یه بزرگی چیزی میرفت اون بالا شاید بچه میترسید میرفت این وری به طرف سقوط میدن، ولی بچه را که قرار دادن اونور به طرف بچه را. اینی که اینها بشر شدن، به صورت بشر آمدن، به خاطر اینکه همجنس ما باشن، تا ما با اونا بتونیم ارتباط برقرار کنیم، از اونا یاد بگیریم، به ما تعلیم بدن. بشریتشون گناهشونه از دید ما، نه از دید خدا. ملائکه گفتن این خونریزی خواهد کرد، ملاکه دروغ نگفتن، خروجم کرد، فساد خواهد کرد، اونم دروغ نگفتن، فسادم کردن و میکنن. شیطانم گفت از گل من نداداشم، شیطانم دروغ نگفت، راست گفت، ولی اون چیز رو که بس میگفتن قسمتی از حقیقت رو گفتن، همه حقیقت رو نگفتن. محجوب شدن ما، این نکته که میخوام اینجا باز کنم، محجوب شدن ما به جنبه های بشری. عرض کردم که خدای متعال فرمود، دیشب هم عرض کردم، و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هیچ چیز مانع مردم نشد از اینکه ایمان بیاورن وقتی که هدایت آمد، مگر اینکه گفتن آیا خدای بشری را مبعوث میکنه؟ اصلا این چیزی معنا داره خدا بشر محفوظ کنه؟ یا گفتن این انتم لا بشر و مثلنا، شما چیزی نیست، کسی نیستید مگر بشری مثل ما، میخواهید که ما رو مانع بشید این که عبادت کنم، اون چرا پدرانمون عبادت میکردن. خدا هم فرمود بگو که ما بشری هستیم مثل شما، ولیکن الله یمن علی من یشاء من عباده، بله بشریت داریم، اما خدا منت گذاشته بر ما، منتی که با وحی و ولایت بر ما گذاشته و بر دیگران نگذاشته، این منت. یا اونا میگفتن اینا بشر هم میان میرن تو با توی بازار. دیشب هم عرض کردم خدای متعال فرمود که اگر همه انبیا، مگر انبیای دیگه، شما میگید اینا بشر هم. کدوم نبی بشر نبود؟ میگه اصلا ما نبی ها قبول ندارم. خب چی قبول دارید؟ یکی از کسایی که قبول دارید بگید بشر نبود؟ یک کسی بگید قبول دارید که بشر نبود، نون نخورده، آب نخورده، زن نداشته، شوهر نداشته؟ حالا ممکن بگید حضرت عیسی علیه السلام، اون یه تنها مثالیست که اونم بحثاش جای خودش محفوظه و بعد ممکنه بهش توجه کنیم، اونم جنبه بشری داشته، بالاخره مادر متولد شده، جنبه بشری هم داشته، حالا پدر نداشته. یا تو بازار راه میرفته، غذا هم میخورده، تو نبودی که غذا نخوره، تو بازار راه نره. خب این میام برگردم به بحثم که خدمت عرض میکردم، اون گناهان بشری که ما نسبت میدیم به انبیا و اولیا، یکی فقرشونه. مثلا یه اراذل و اوباش دنبال اینا، خیلی هم میگفتن هرچی فقیر دوربر رسول الله جمع شده، یکی از بزرگان دوربرش نیست، به فقرشون، به نژاد. یکی از چیزهایی که واقعا الان مد شده و بایستی که آدم ببینه این چیه، این همون رگ ابلیسی است که در ماها اومده، میگم خب این عربه، به ما چه؟ خب عرب بودن هم گناهه؟ خب بالاخره بشر یا عربه یا عجمه دیگه، بشر یا زن یا مرده. و قرار بود که خب انگلیسی باشه، بودن انگلیسیه، فرانسوی میگن فرانسوی، این شد هر پیغمبر رسول خدا یا قرآن مجید فرمود که اگر قرار بود به دنیا بیاد ملک هم بفرستیم، لباس شما رو تنش میکردیم، یعنی یا عرب میشد یا عجم میشد، دیده فهم میکرد. یعنی عربا مثلا پیغمبر خودشون، عربا به ما ظلم کرد، اما این ما رو از کجا آوردید؟ نه این هنوم مودن ما، این ما از کجا اومد؟ این ما از کجا اومده؟ اصلا ما اصلا فکر نمی کنیم ما چجوری ساخته شده، این ما کجا بوده، از کجا معلوم که ما ماییم؟ شجر نامتون کجا بوده، کی بوده، اون کی بوده، این ما از کجا اومده؟ اصلا معلوم این ما از کجا اومده؟ بله معلوم. خب شما ظلم نکردید به کس دیگه؟ تاریخ همه تونو بذارید جلو ببینید کی چی کار کرده دیگه، ببینید عربا میشه ظلم کردن یا عجما؟ بی بوم برتمو کی انداخته رو سر مردم؟ هر قرار باید ببینید دین خدا چی میگه، چیکار دارید که عربی کرد؟ بالاخره عرب هم بشر، عجم هم بشر، اینا همه اون حجاب های بشری است که عرض کردن که یه عده رو رهزن شده و باعث شده که ما مقام اولیا رو ندونیم. جنگ کردن، خب کی جنگ نکرده؟ کی قراره که کدوم جامعه در طورا، کدوم دین بوده، کدوم جامعه بوده که دفاع، حق دفاع نداشته از خودش؟ همه دوام دفاع کردن، رسول خدا هم دفاع کرده، از همه هم بهتر دفاع کرده، از همه هم منصفتر بوده در دفاعش. اگه قرار تاریخ بخونن، خب بیان تاریخ رو بذارن جلو، بخونن همه کشورها رو هم بخونن، همه پرونده ها رو باز کنن و ببینن که شد چی چجور زندگی کرده، چی چجور جنگ کرده. برحال مقصودم امشب فعلا خلاصه کنم عرضم رو. عرض من این بود که خدای متعال در اولیایش پنهان شده و این هیچ غلو و هیچ اغراقی نیست، در صورت اونها ظاهر شده و ما شهادت میدیم به اندازه وسع خودمون که محمد ابن عبدالله رسول خاتم و ولی خاتم خدا بوده. هیچ احدی به مقام او نمیرسه. اصلا عرب و عجم نداره، زن و مرد نداره. مثل جزی که پیغمبراتون مرد بودن من قبولشو نداره. این حرفه. اون فراتر از اصلا عرب و عجم. اون جنبه های بشری است که جنبه های بشری هیچ اصالتی نداره. جنبه های بشریشون زن و مرد بودنشون، عرب و عجم بودنشون، اینا جنبه های بشری است. سیاه و سفید بودنشون، اینا جنبه های بشری است. بشر خب همینه دیگه، گناه کرده بشر شده. و شهادت میدیم که هیچ کس به مقام اولیای حضرت خاتم ائمه اطهار علیهم السلام نمیرسه. هیچ کس، امام حسین یکی از اونها. منتها ما جنبه های بشریشو داریم نگاه میکنیم، میخونیم تاریخشو میخونیم، فکر میکنیم خب اینا هم دیگران هم جنگ کردن. نباید این اشتباه برای ما رخ بده و بایستی ببینیم عظمت این بزرگوار چی بوده. قلبهامونو باز کنیم به روی محبتش، که محبت اینها محبت خدا. اینا من نمیام، من میخوام الان برای شما سند بیارم، حرف بیارم از صدر اسلام تا به امروز بزرگانی که گفتن محبت اینها محبت خدا. شیعه سنی فرق نمیکنه، از عدد بیرونن. این حرفی نیست که ماها بزنیم، از عدد بیرونه. هر کس چیزی بلد بوده، هر کس سرش شده، این حرفا رو فهمیده و تایید کرده. هر کسی هم خب به حال این کاره نبوده، یه چیزایی به خودش گفته. در هر صورت دلها مون رو حفظ کردن، بایستی باز کنیم که اینها بار ما رو بر دوش میکشن. اینها اومدن برای اینکه ما رو هدایت کنن. این همه رنج، این همه مصیبت امام حسین علیه السلام دید برای چی؟ یکی شما تحمل نمیتونیم بکنیم. برای اینکه این نور خاموش نشه، این چراغ خاموش نشه. و الحمدلله خدا محبتش رو در دل همه شما و شیعیانش قرار داده که این چراغ رو هر جور شده، هر کار هستن، هر فرقه هستن، هر سال یک بار روشن میکنن و گرده هم میان و یادشون رو میکنن. دیشب عرض کردم که چون جور یزید و دور یزید آمد و بیعت گرفتن یزید پیش آمد، ایشون از مدینه تصمیم به خروج گرفت و از مدینه که آمدن بیرون سوی مکه آمدن تا خبر مسلم و شهادت مسلم به ایشون رسید. بعد خیلی ها سعی کردن ایشون از مکه بیرون نره، دیگه مکه بمونه، اما همچنان راسخ ایستاده بود. یک پرانتز باز کنم برای اینکه به بحثم مربوط باشه. امام حسین یک کار عجیبی کرد. همه انبیا و اولیا مثل امام حسین بودن، اما کاری که امام حسین کرد از جهت ظهور خیلی عجیب بود و اون این بود که گفت شما میگید که اینم یه بشره، اینم مثل ماست، اینم بشر، من کاری میکنم که ببینید هیچ چیزی مرا در بند نکشیده، هیچ چیزی مرا تسلیم نکرده و از همه قیدها برید، از همه چیز خودش آزاد کرد. هر چیزی که شما میخواستید بگید اینه، بتونید بگید، مال، قدرت، همه اینها رو میتونست با سازش به دست بیاره و در شهادت هیچ کدوم اینها نبود، در شهادت هیچ یک از اینها نبود. و اون شهادت هم شهادت اینجوری نبود که شما یه بمب اندازه توی خونه مثلا فرض کنه خدای نکرده 70 نفر 100 نفر رو بکشید، یه بمب از بالا بندازن غافل در غفلت یه عده‌ای کشته بشن. نه، تن به تن بود، دونه به دونه اذن می گرفتن، می رفتن و در محاصره بودن و باهاشون گاهی وقت اماننامه می آوردن براشون، اماننامه رو رد می کردن، قبول نمی کردن. در هر صورت ثابت کرد که در بند هیچ چیزی نیست، در بند هیچ چیز جز خدا نبود. به علتش هم اینه که خدا از همه چیز بالاتره و برتره. در هر صورت می آمد از مکه، از مکه خارج شدم و در مسیر هر جا که می رسیدن از شاهراه می آمدن، حج رو رها کردن، حج به جا نیاوردن، حج رو نیمه کاره رها کردن و از شاهراه می آمدن، از راه اصلی می آمدن و همیشه سعی می کردن مردم رو دعوت کنن. در بین راه به هر کس برخورد کردن تقاضا کردن که بیعت کنه. حالا من جریان بعد از بیعت ها انشاءالله در جلسات بعد میگم. اما وقتی که عبیدالله ابن زیاد شنید امام حسین از مکه را افتاده به طرف کوفه داره میاد، برای اینکه به کوفه نرسه، چون میترسید اگر به کوفه رسید در کوفه نیروی جمع بشه و شورش به پا بشه، پیشاپیش حر ابن یزید ریاهی رو با هزار سوار، حر از سران و بزرگان قبیله خودش بود که با هزار سوار او رو فرستاد که امام حسین رو مانع از ورودش بشه به کوفه. هر در جای به اسم زهر حسوم نزدیک زهر نوشتن به لشکر امام حسین رسید، به گروه امام، این لشکر هم که نبودن، بیشتر خانوادش بودن رسید. امام به جوانانش، به علی اکبر، به ابوالفضل عباس گفت با مشهای آب برید به استقبال اینها، اینا از راه دور آمدن و در گرمای صحرا هستن، به اینها آب بدید. آب دادن و اسباشون هم آب دادن. بعد امام گفت شما فرمانده شما کیه؟ گفتن هر هست. حضرت رو به هر کرد، گفت آیا به کمک ما آمده ای؟ به یاری ما آمده ای؟ یا بر دشمنی ما آمده ای؟ این سؤال اول نکرد قبل از این، میبینید معرفتشون رو؟ این سؤال رو میتونست اول بکنه بعد آب بده بهشون. با چنین کریمانی ما رو به رو هستیم که سوال نمی کنن شما کی هستید، اول اگه در خانهشون آمدید اول حاجت شما رو برآورده می کنن، بعد میگن از اولیای ما هستید یا نیستید. اول نمی پرسن شما از کجا آمدید، بعد از اولیای ما هستید یا شیعیان ما هستید یا نه. شما در خانه یعنی کسی آمدید امشب که اول آب گران قیمت رو که برای عرب خیلی ارزش داره در صحرا در طبیعی به اونها داد، بعد گفت دوستید یا دشمن؟ گفت دشمنی. خب گفت دشمنی. حضرت گفت لا حول ولا قوة الا بالله. نزدیک ظهر بود، امام به اصحاب خودش گفت آماده نماز بشید. بعد بحر گفت که ما میخواییم نماز بخوانیم، تو با لشکر خودت نماز میخوانی یا با ما نماز میخوانی؟ بحر گفت با شما نماز میخوانیم. امام نماز ظهر رو خوندن و بحر و سپاهش هم اقتدا کردن به امام علیه السلام. بعد از نماز امام رو کرد به اونها، گفت من همینجوری نیامدم، من دعوت شدم توسط شما. هر گفت من خبری از این چیزی که میگویی ندارم. امام به یکی از یارانش یه فرچینی بود گفت بیارم. نامه هایی رو که اهل کوفه نوشته بودن از اون فرچین در آورد، نشون هر داد. فرگوب من از نویسندگان نامه نیستم. بعد امام گفت حالا من به دعوت شما آمدم، اگر شما نمیخواهید من برمیگردم. خوب دقت کنید، نهضت امام حسین و حرکت امام حسین علیه السلام ماجراجویی نبود. هیچ مرحله ایشون ابتدا به جنگ نکرد، اصلا ماجراجویی نمیخواست بکنه، شورشگری نبود. ایشون حالا در اون نامه که به محمد حنفی داد گفت برای اصلاح امت جد در مذهب نه قصد فساد دارم، نه قصد خودنمایی و سرکشی دارم. مردم دعوتشون کرده بودن، رفت مردم رو هدایت کنه. به هر حال هر گفت که من نویسنده های نامه نیستم. امام گفت من برمیگردم. گفت من اجازه ندارم به شما اجازه بازگشت بدم، من دستور دارم شما رو نگه دارم تا عبیدالله به من بگه با شما چی کار کنم. بعد سه بار گویا این گفتگو صورت گرفت که امام گفت که بگذار من برم، اون خودداری میکرد. بعد هر گفت که من دستور دارم شما رو دست بسته پیش عبیدالله ببرم و اون تکلیف شهر یزید بپرسه با شما چی کار کنه. امام فرمود که مادرت به عزایت بنشینه، مرد به تو نزدیک تر است از این که دست بسته من بوده مرد جلوی بوده من. خورگو اگر مادر شما فاطمه زهرا نبود من هم جواب مشابهی به تو میدم. امام به یارانشون گفت سواشید برمیگردیم. قربانه شد، گفت نمیتونید از اون راه برگردیم. امام گفت پس اجازه بده با هم بجنگیم، هر کی پیروز شد حرف او باشه. گفت که نه من اجازه جنگم ندارم با شما، من فقط جلوگیری میکنم از اینکه شما برگردید. گفت پس کجا بریم؟ امام گفت بس بگذار یه مقداری به اون طرف، یه طرفی رو اشاره کردن، گفت بذار به اون طرف برن. هر همراهی کرد. یه مقدار که جلو رفتن نوشتن که اسب امام حسین حرکت نکرد. بعض از متون تاریخی داره اسب حرکت نکرد. امام از اون اسب پیاده شد، سوار اسب دیگری شد. اون اسب هم حرکت نکرد. بعد گفت اینجا کجاست؟ چون با اون محیط آشنا نبودن. کسی گفت تفه، اسمش تفه. گفت اسم دیگری هم داره، گفتن نینوا هم میگوین بهش. باز دنبال اسم دیگری میگرد، گفت اسم دیگری هم داره، گفتم قاضریه هم میگوین. باز سوال کرد به نام دیگری هم شناخته شده هست، گفتم کربلا هم میگوین. از عشق پیاده شد و گفت این سرزمین از دوه و بلا. رو کرد به یارانشون گفت پایین دایید، همه سوار اسب بودن یا سوار شترهاشون، گفت فرود آیید، اینجا بارانداز ماست، اینجا خونهای ما ریخته می شود، به خدا سوگند در اینجا حرمت ما شکسته می شود، به خدا سوگند در اینجا مردان ما کشته می شود، به خدا سوگند سر کودکان ما را می برند، به خدا سوگند ما را به اسارت می گیرند در اینجا. و همه از اسب پیاده شدن و امام اون در اونجا ماندن با یارانشون تا اینکه ظهر روز عاشورا شد. عمر سعد آمده بود از ناحیه عبید الله و خر و گماش بر سرپرستی قبیله خودش. یکی از هم قبیله های هر میگه که هر رو دیدم رفت پیش عمر سعد گفت ای عمر بالاخره کار تو با این مرد به کجا کشی؟ میخوایی با او قتال کنی؟ گفت آره، از عبید الله نامه دریافت کردن که مماشات بسه، کار حسین رو یک سره کنی. میگن حفر به خودش لرزید. اون شخصی که داویه این قضیه است میگه من نزد حفر رفتم، گفتم حفر اگر تو از جنگ میترسی، اگر قبل از این از من میپرسن شجاع‌ترین مردی که میشناسی در کوفه بگو، میگفتم حفر چرا میلرزید؟ گفت خودم را بین بهشت و جهنم میبینم. یک طرف دنیاست و جهنم، یک طرف شهادت است و بهشت. بعد گفت که من اسبم را آب ندادم، تو اسب تو آب دادی، من میرم اسب ما آب بدم. عبید الله جاسوس گذاشته بود برای او، حتی پیش از این هم یک بار با امام حسین یه مقداری صحبت کردم، گفت من این کار اجازه ندارم بکنم چون عبید الله جاسوس در میان اینا قرار داده بر من، برای همین گفت من میرم اسبم رو آب بدم. نگفت که برای چی میره، میکسی چیزی نگفت، گفت میرم اسبم رو آب بدم. از اون طرف در خیمه امام حسین نقل کردن که یک دفعه کسی به امام خبر داد که یک سپاهی داره میاد. امام فکر کردی دارن میان برای حمله، گفت آماده باشی برای تیراندازی نکنید. این دفعه وقتی که اون ابهام بردرم شد، دیدن خود در حالی که پاشو از رکاب اسبش بیرون آورده که نشانه اینه که برای جنگ نیامده، سرشو به زیر انداخته و شمشیرشو به گردنش آویزون کرده، داره میاد. همجور لرزان آمده، امام در جلوی در خیمه واسطه ببینید چه میشه. خور پیش خودش میگه که چه اتفاقی خواهد افتاد، منشأ همه این اتفاقات من بودم، در اینجا محاصرهشون کردم، نگرشون داشتم. یه دفعه کم السلام علیک یا ابا عبد الله. من انتظار بود ببینه که امام چی میگه، باید جواب سلامش رو خواهد داد یا نه. این دفعه شنید که میگه و علیک السلام. خوشحال شد که امام پذیرفتنش، آمد چلو گفت من قلب کودکان تو رو لرزان، من بودم که بچه های تو رو اینجا محاصره کردن، من بودم که حرم تو رو اسیر کردن در این سرزم، آیا مرا میبخشی؟ تو رو به مادرم قسم میدم که مرا رو. امام گفت توبه تو پذیرفتن، بیا پایین. گفت سواری من بهتر است برای تو، اجازه بده من سوار باقی ببرم و اگر پایین میام با فیض شهادت از اسب رود آمده باشم. امام به او اجازه داد، پیاده نشد از اسبش، گفتن در سوار اسب بود و رفت به میدان. نجس بود، همه لشکری که میشناختن دیدن هور آمده جلو روشون واسده و چند نفر قبل از این که به شهادت رسنه کشت، چندین حمله کردن بهش و اونها رو به درک برسن، تا این که به فیض شهادت نائل شده بر زمین افتاد. یه لحظات آخرش یک دفعه دید که یک کسی والای سرش پاک شده و چشماشو باز کرد، دید خود امام حسین و سر اونو بر زانوش قرار داده. خون سرش رو پاکی میکنه و شالی رو به گردن از گردنش رو یا عمامش رو نمیدن یه دستمال رو برداشتن بستن به سر خور که میگن تا امروز هم بر سرشون هست که جلوی خون ریزی رو بگیره و سر خور رو بر زانوشون گذاشتن و به این درجه از کمال و این آزادگی پر شهادت دادن با این
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد